استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام صحی طالبان در پکتیکا میگوید که زلزله صبح امروز بار دیگر این ولایت را تکان داد. حکمت الله اسمت رئیس ساعت عامه طالبان در پکتیکا به رادیو آزادی گفت:
من سهر سلور بگه زلزله صحیحی پکتیکا که یه شدید زلزله سه.
پیش از این صبح چهارشنبه نیز زلزله نیرومند جنوب شرق افغانستان را تکان داد و به گفته مقام های طالبان در ولایات پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن کشته شدند. در برخی گزارش ها شمار زخمی ها حدود 3000 تن گفته شدند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه ای گفته که پس از زلزله شدید صبح چهارشنبه که ولایت پکتیکا و خوست را تکان داد، زنان برای دسترسی به خدمات صحی با آزمون های جدی مواجه شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا خواستار کمک اضطراری 110 میلیون دلار برای قربانیان زلزله اخیر در افغانستان شده. این اداره همچنان از کمک 1 میلیون دلاری حکومت استرالیا نیز خبر داده. در یک توییت اوچا گفته شده که استرالیا از سال 2021 میلادی تا اکنون 4.1 میلیون دلار با افغانستان کمک کرده است. یک مقام اوکراینی میگوید که تعداد تلفات حمله راکتی روسیه به یک مرکز مزدحم خرید در اوکراین به حداقل 18 تن رسیده و حداقل 60 تن دیگر زخمی شدند. این در حال است که درگیری ها در شرق اوکراین ادامه دارد. دیمیترو لونین والی منطقه‌ای گفته که در حمله راکتی در شهر کریمنچوک این مرکز خرید کاملا تخریب شده و 36 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی روسیه بر این مرکز مزدحم خرید در اوکراین را یک جنایت جنگی خواندند و آنها تعهد کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار خواهند داد. پیش از این سرگی اهیدی مسئول اداره نظامی لوهانسک نیز گفته بود که روز دوشنبه در یک حمله راکتی روسیه در شهر لسچانسک 8 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که سازمان صحی جهان یا WHO می گوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان می گوید که با شرکای این کشور در مورد حفاظت از حقوق زنان گفتگو کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
سیاست از بسیار واضح باشند، باید که اینا هم امر جامعه جهانی استاد شد و در فشار باید بیاورند.
شماره از خانواده های نظامیان سابق در هرات می گویند:
بگرفتم ببردم چشمایی بسته کردم، 21 روز می شود چی رو ببنشون نمیدم بدم به پولیس ولی که دادم این رو میگم نیه بدم به موست می رو میگم نیه.
در برنامه 25 دقیقه هم میشنوید:
امارت با جهان تعامل سیاسی دیپلماتیک نداره. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نماینده ای را که طالبان معرفی کردند نپذیرفتند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان صحی جهان میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه گفته که پس از زلزله شدید صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا و خوست، زنان برای دسترسی به خدمات صحی با آزمون‌های جدی مواجه شدند و این آزمون‌ها موانع جغرافیایی و کوهستانی، خراب بودن شرایط سرک‌ها در اثر زلزله، موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مشکلات مالی و اقتصادی، پوشش مصارف زیاد حمل و نقل را شامل می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت یک هفته هنوز هم آسیب دیدگان زلزله ها در ولایت خوست و پکتیکا در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل و کمبود منابع مواجهند. سازمان جهانی صحت در گزارشی که روز گذشته نشر کرده نوشته که در محلات آسیب دیده کودکان، زنان و دختران به خدمات کامل صحی دسترسی ندارند. به نقل از WHO به منابع زیادی ضرورت است تا به نیازمندی های صحی آسیب دیدگان رسیدگی شود. سازمان جهانی صحت میگوید دور بودن مراکز صحی از مردم، تخریب شدن جاده ها در نتیجه زلزله، محدودیت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه زنان، کودکان و دختران را محدود کردند. این سازمان به گونه مثال نوشته است ولسوالی گیان از مرکز ولایت پکتیکا 4 ساعت دور است و با وجود ازدحام ترافیکی جاده ها هم چندان جور نیست. همین گونه جاده های ولسوالی اسپری خوست هم خراب شده که مردم در راستای فرستادن بیماران به مرکزهای صحی با مشکلات مواجهند. اضافه بر این، خدمات شبکه های مخابراتی هم مختل شده است که این موضوع برای بیمارداران دردسر ساز شده است. یکی از مشکلات بزرگ دیگر در ولایت خوست و پکتیکا کمبود دکتران زن خوانده شده است. مردم محل هم این مشکلات را تایید می کنند. سازمان جهانی صحت در گزارشش از احتمال افزایش هر نوع بیماری مانند ملاریا و کولرا نگرانی کرده و گفته است که مردم آب پاک، سرپنا و دیگر مواد لوجستیکی ندارند و این امر سبب افزایش بیماری ها خواهد شد. این سازمان در گزارش تازه شمار تلفات از زلزله ها در خوست و پکتیکا را 1036 کشته و 2949 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد این گزارش همچنان نزدیک به 4500 خانه به گونه کامل و یا سطحی ویران شدند. پیش از این وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته بود که بیش از 1150 تن در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست کشته شدند و هزاران خانه ویران شده است. از سوی هم باشندگان محلی در پکتیکا تایید می‌کنند که ساعت 3 صبح امروز هم ولسوالی‌های ارگون و گیان گواه زلزله بودند، اما در مورد تلفات آن جزئیات دقیقی در دست نیست.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رینا امیری، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان، میگوید که با برخی از شرکای این کشور در مورد موقف قوی جامعه بین المللی برای حفاظت از حقوق مردم افغانستان به شمول زنان گفتگو کرده. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اول ماه جولای در مورد زنان و دختران افغان یک نشست اضطراری را دایر میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم مقیم نائب.
رینا حمیدی، نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و امور زنان و دختران افغان، میگوید با برخی از شرکایشان به شمول فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان در دوحه قطر ملاقات کرده تا اطمینان به دست آورد که جامعه بین‌المللی یک موقف قوی، متحد و اصولی را در برابر حقوق زنان، مردمانی که در افغانستان به خطر روبرواند و همچنان حقوق همه افغان‌ها اختیار کند. خانم امیری در باره چگونگی چنین موقف جزئیات بیشتر را نکرد، اما پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود که به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در افغانستان توجه شود و باید در این باره گام‌های عملی برداشت. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در یک توییت گفته که نشست اضطراری را روز جمعه اول ماه جولای برگزار می کند و روی حقوق زنان و دختران افغان بحث می نماید. این نشست در جریان 50مین اجلاس این شورا برگزار می شود. از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، بر کار و بار، آموزش، سفر و فعالیت های اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. این مسئله واکنش جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است. به سلسله این فشارها بر زنان، حلیم فدایی، یک مقام حکومت پیشین افغانستان، در توییت از کشت کشته شدن نوریه یک کارمند سابق ولایت خوست خبر داده است. حلیم فدایی در دوران حکومت پیشین مقام 4 ولایت را کار کرده است. او میگوید که طالبان نخستین زن را از وظیفه‌اش برکنار میکنند و سپس اداره استخبارات محل او را احضار کرده و تهدید می‌نماید. آقای فدایی شام دیروز در پرسش سوالی که ادعای کشته شدن خانم نوریه توسط طالبان را چه حد موثق است به رادیو آزادی گفت:
از پنج منبع امرای ما تایید کرده که منابع محلی منابع چی هستند. موضوع 100% موثق است، یعنی دو شکی نیست که موثق نیست. پست می کردم اگر موثق نبود و این نفرایی که به ما رپورت داده اینا بسیار مردمای موثق هستند.
آقای فدایی در جریان سخنان خود به رادیو آزادی تاریخ دقیق کشته شدن این خانم را بیان نکرد، اما افزود که خانواده این زن مدت طولانی قتل نوریه را مخفی نگه داشته بود. طالبان درباره رشته توییت های آقای فدایی تا کنون واکنش نشان ندادند.
شنیدید که رینا امیری نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که با شرکای این کشور در مورد حفاظت از حقوق زنان افغان گفتگو کرده. همکارم ستار فروغ با شینکای کروخیل فعال حقوق زنان و عضو ولسی جرگه سابق افغانستان صحبت کرده. نخست از او پرسیده که جامعه جهانی چه روشی را باید در پیش بگیرد تا طالبان پالیسیشان را در برابر زنان افغان تغییر دهند.
خب امیدوارم که جامعه جهانی از اهرام‌ها یا از فشارهای مختلف در این راستا استفاده کنه، ولی خوب است که امر داخل یک بحث یا گفتمان شما با آقای متقی و یا با دفتر سیاسی طالبان که در قطر موجود است. دیگه که مملکت ماند قطر و یا پاکستان کسایی هستند که اونا کاملا بالای طالبان تاثیرگذار هستند، رابطه تنگاتنگ نزدیک دارن، فامیلای اجدام و مالک زندگی میکنن، اونا باید با سیاست از سر واضح باشند، باید که اینا هم امر جامعه جهانی استاد شد و در فشار باید بیاورند. دیگه که طالبان مثلا فعلا اونا سفرهای آزاد دارن، محدودیت هایی که برایشان بود فعلا معطل هستن، حق سفر برایشان نتن، مالدار حمایت اقتصادی نکنن، حمایت سیاسی نکنن.
انتظار می رود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را روز جمعه برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان برگزار کند. از دید شما این نشست چقدر مؤثر خواهد بود؟
به نظر من خیلی مهم است. اگر هنوز دنیا درباره افغانستان فکر میکنه و خصوصا مسئله حقوق بشری و خاصتا حقوق زنان، اگر اونا به یادشان است و میخواین برشان مهم است موضوع گیری کنن، این یک مسئله خیلی مهم است و معلومدار آن چیزی را که رینا امیری خیلی میخواد که از او استفاده بکنه که دنیا برش آساس تا آن چیزی را بر خود را که طالبان در قبال زنان افغانستان و مسئله حقوق بشری داره بسیارات نرمال بسیارات تعبیر نشوه یا قبول نکنن. به مو خاطر فشاری که خانم میارن که بس یک تحرک بین المللی به کار انداختن که تا بتونن شرکای بین المللی را قانع بسازن که تا داخل یک موضع‌گیری واحد شوند، تا بتونن که از یک موقف قوی همه جانبه و بالا طالبه فشار بیاین که اونا متوجه آن چیزی را که میکنن باید شوان و در پالیسی خود تغییر بیارن.
طالبان گفتند که نشست بزرگ عالمان دین را در کابل برگزار میکنن. دیدگاه شما درباره برگزاری این نشست چیست؟
در اینجا دو حالت است. اگر طالبان پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشند که یک تغییری در پالیسی های خود بیاورند، یک خبر خوبی خواهد بود و بگوید که گویا بر ما به این تعداد علما بسا فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم، یعنی بسا از نرمش کار بگیرند، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده او را از بین ببرند، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از توروهای زنجیره جلوگیری شود، خصوصا کارمندان امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشود که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط به صورت در کردن همچی یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلبی خودشان از را جمع کنه، بگه که خب ما در هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم، گویا ما مشروعیت شه و یا و اجازه و یا با تاکید همه علما ما این کار میکنه و این را میخواه که بسا یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و با میره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنن؟
این حق هر فرد افغان است. با طالبان یک سبب بفهمه که افغانستان تنها از مولای صاحبا و از گروه تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میم در قسمت زنان. زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندارد که بر زن تصمیم بگیرد. اگر عالم است و غیر عالم است.
مصاحبه با شینکای کروخیل فعال حقوق زنان و حزب اولوسی جرگه سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، تبریک در خبرها هم شنیدید. تعداد تلفات حمله راکتی روسیه بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر کرمنچوک اوکراین به حداقل 18 تن رسیده. گفته میشه که در این حمله همچنان 60 تن دیگر هم زخمی شدند. همکارم ژکپر احمدی این موضوع را دنبال کرده و با ما در استودیو است. آقای احمدی، خوش آمدین. گزارش داده میشه که بعد از حادثه دیروز 10 تن هم مفقود الاثر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد چی است؟
تشکر از شما. خب دمیترو لونین، یکی از مقامات اوکراین، امروز در تلگرام از افزایش آمار تلفات خبر داد و گفت که 36 تن دیگر ناپدیدند و افزود که در جریان حمله روسیه بیش از 1000 تن در داخل فروشگاه بودند، مرکزی که به گفتهش کاملا ویران شده. به گفته لونین، عملیات نجات و پاکسازی در شهر کرمنچوک در طول شب ادامه یافت. اوکراین روسیه را به خاطر حمله دیروز بر مرکز خرید در این شهر مقصر دانسته و گفته که میزایل هوا به زمین از بمب‌افکن‌های تو-22 شلیک شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به دنبال این حمله در ویدیوی در تلگرام روسیه را بزرگترین سازمان تروریستی در جهان خواند. روسیه هنوز درباره حمله دیروز تبصره نکرده، اما با وصف شواهد کافی روسیه به گونه مکرر ادعا کرده که غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان این حمله را جنایت جنگی خواندند و وعده کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار خواهند داد.
آقای احمدی، همچنان گزارش داده میشه که در یک حمله آوان روسیه بر شهر خارکیف به کودکان تلفات رسیده. آخرین جزئیات این مورد چی است؟
خب آپارتمان ها و یک مکتب ابتدایی در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، هدف عملات هاوان از سوی نیروهای روسیه قرار گرفتند. به گفته دمیترو لونین از مقامات اوکراین، 5 کودک در این حملات کشته شدند و 22 کودک دیگر هم زخم برداشتند. این همه در حال است که عملات روسیه برای گرفتن کنترل لیسیچانسک، آخرین شهر زیر اداره نیروهای اوکراین در منطقه شرقی لوهانسک، ادامه داره. سری هاید، رئیس اداره نظامی منطقه‌ای، گفته که نیروهای اوکراین هنوز کنترل این شهر را در دست دارند، اما به گفته او چون که روسیه از منابع بیشتر در جنگ استفاده می‌کند، سقوط آن محتمل است. وزارت دفاع بریتانیا امروز گفت که نیروهای اوکراین به محکم کردن قرارگاه‌هایشان در لیسیچانسک ادامه می‌دهند. این نیروها به تازگی شهر سیورودونتسک را بر روس‌ها واگذار کردند. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراین با اجرای حملات هوایی موفقیت آمیز بر اهداف نیروهای روس و برهم زدن سوق و اداره آنها ادامه میدند. روسیه طوری که میفهمین در 24 ماه فوریه بود که تهاجم غیر مهاجش بر اوکراین را آغاز کرد.
همکارم ژکپر احمدی تازه ترین خبرها را در مورد وضعیت در اوکراین گزارش داد. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت غذا و داروی هند اعلام کرده است که با وجود وضع محدودیت بر صادرات گندم به خارج از این کشور، دهلی نو به انتقال گندم کمک شده به افغانستان ادامه می دهد. هند در سال 2021 اعلام کرد که 50,000 تن گندم به افغانستان کمک می کند، اما با دلیل اختلاف دیدگاه بین اسلام آباد و دهلی نو بر مسیر انتقال این محموله گندم، انتقال آن به افغانستان با چند ماه تأخیر در اوایل سال جاری میلادی آغاز شد. وزارت غذا و داروی هند گفته که تا به حال از میان 50,000 تن گندم تعهد شده 44,000 تن آن به افغانستان انتقال داده شده است. در حالی که چند روز محدود به فرارسیدن عید قربان باقی مانده است، شماری از کارمندان تنقید شده اداره های دولتی از سوی حکومت طالبان میگویند که تا حال بیکارند و با مشکلات زیادی اقتصادی روبرو هستند. احمد شاه و سید جعفر، دو تن از آنان، به رادیو آزادی گفتند پیش از این با گرفتن حقوق ماهوار مشکلات خانواده هایشان را حل میکردند، اما امسال نه توان خرید مواد خوراکی را دارند و نه هم برای عید آمادگی گرفتند. این در حالی است که به تازگی وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که معاش ماه سرطان کارمندان ادارات دولتی را قبل از فرا رسیدن عید قربان پرداخت میکند. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت گفته است که تمام ادارات دولتی باید استحقاق معاشات کارمندانشان را هر چه زودتر جهت اجرات به این وزارت بفرستند و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 88 افغانی 35 پول، یک یورو 93 افغانی 39 پول، یک پوند انگلیسی 108 افغانی 60 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی 36 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی 66 پول، 1000 روپی هندی 1055 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 424 افغانی.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده در مورد زلزله هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست. روزنامه در عنوان مطلب به نقل از یک آسیب دیده نوشته که گفته هیچ چیز ندارند. در مطلب قصه مردم ولسوالی گیان بیان شده، به شمول آنچه بر سر عبدالقدیر 27 ساله گذشته است. نیویورک تایمز نوشته که او انگام نماز صبح به خانه ویرانه خود سر زد تا از میان خاک و چوب بوجی آرد را بیرون بکشد. در ادامه می‌خوانیم که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا یک سال می‌گذرد و این کشور دچار بحران اقتصادی است. در ادامه آمده که عبدالقدیر روزانه چوب سوخت جمع‌آوری می‌کرد و به چند دلار می‌فروخت، اما نویسنده گفته که روستاییان دیگر حتی نمی‌توانند که چوب سوخت هم بخرند. در مطلب آمده که عبدالقدیر از دکانداران محلی 500 هزار افغانی قرضدار است و در چنین وضع به روز چهارشنبه ناگهان کوههای گیان لرزیدند و دیوارهای خانه عبدالقدیر فرو ریختند و 6 عضو خانواده او جان دادند. نیویورک تایمز نوشته که مردم ولسوالی گیان از بی‌بضاعت ترین هاستند و اینکه از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان هم نفع نبردند. نیویورک تایمز نوشته که باشندگان گیان در فصل تابستان تنها از راه جمع‌آوری و فروش جلغوزه و چوب یک مقدار پول به دست می‌آورند و به سختی روزگار می‌گذرانند. نشریه آنلاین اسرائیل 21C مستقر در کالیفرنیا نوشته که مؤسسه خیریه اسرائیلی به نام اسرائید و زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. در ادامه میخوانیم که این مؤسسه با آغاز کمپاین گردآوری پول میخواهد که یک جا با شریکان منطقه‌ای خود نیازمندی های آسیب دیدگان را ارزیابی کند و با آنان وسایل پانسمان بفرستد، مثل بنداژ، دستمه خاص برای جلوگیری از خونریزی، سیروم، وسایل دوختن زخم، آنتی بیوتیک و قرص ضد درد. نشریه به نقل از رئیس اجرایی مؤسسه اسرائیل نوشته که مؤسسه ایشان وعده کرده که در موقع بحران در سطح بین المللی مدد رسانی کند و با آسیب دیدگان روابط دوامدار داشته باشد. پیش از این در اوایل امسال حکومت اسرائیل 500 هزار دلار آمریکایی را از طریق سازمان ملل متحد و مهاجران افغان در تاجیکستان کمک کرده بود. افغانستان و اسرائیل در طول تاریخ روابط رسمی دیپلماتیک نداشتند، اما اگر کمک مؤسسه اسرائیل به افغانستان برسد، نخستین بار خواهد بود که افغانها از کمک‌های طبی مستقیم یک مؤسسه خیریه اسرائیلی مستفید خواهند شد. اسرائیل در اواخر سال 2021 بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان 167 افغان را که زندگیشان در آنجا در خطر بود به آلبانیا و امارات متحده عربی منتقل کرد.
شماری از خانواده‌های نظامیان سابق در هرات می‌گویند که طالبان این نظامی‌های سابق را پس از توقیف ناپدید کردند. آنها می‌گویند که بارها به ادارات امنیتی و ملکی طالبان مراجعه کردند، اما پاسخی دریافت نکردند. شاپور ساپر با جزئیات بیشتر در این مورد.
احنا بیوزانی مستقری به کلان
زلیخای 60 ساله مادر یک سرباز اردوی ملی حکومت مخلوعی افغانستان است که در فراق یگانه فرزندش اشک می‌ریزد. او می‌گوید که بیش از 20 روز پیش افراد مسلح طالبان عبدشکور 28 ساله را از محل کارش در یک تانکتیل در ولسوالی گذره هرات با خود بردند. عبدالشکور تا سقوط حکومت پیشین به دست طالبان در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات خدمت می کرد. سلیخا می گوید که برای پیدا کردن پسرش اداره به اداره طالبان می رود، اما می گوید که هیچ کسی پاسخگو نیست. زلیخا در حالی که اشک می‌ریزد به رادیو آزادی می‌گوید که عبدالشکور تنها فرزند اوست که از دوران کودکی او را بدون پدر کلان کرده است.
تانگه بروبرو زوم همینجوگا کار میکرد، از کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمایی بسته کردم، بسته یک روز میشه به چی رو نشون نمیدم، بدم به لیسرالی گذاره میرون میگم نیه، بدم به موست میرون میگم نیه، بدم امنیت ملی میرون میگم نیه.
همانند زلیخا، خانواده عالی عزیزی یک افسر پلیس در حکومت مخلوی افغانستان نیز در فراق او شب و روز اشک می‌ریزند. عالی عزیزی تا سقوط نظام جمهوریت در زندان مرکزی هرات کار می‌کرد، اما چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت او خبری نیست. خانواده این افسر پلیس ادعا می‌کنند که خانم عزیزی را طالبان بازداشت کردند. محمد زیا عزیزی، همسر عالی عزیزی، در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روز و شب نان خون ما یکی است که همین غلا خود ما که بزرگ هستیم، به هر صورت همین بچه کوچیک ما هر شب بهانه مادرشون میگیره و ما خلاصه ما یک زندگی نداریم که ما بگیم زندگی میکنیم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم که هر شب تا این بچه خورد خورما میخوابونیم که میگه مادرت به سفر رفته انشالله بر میگرده.
اما مقام های محلی طالبان در ولایت هرات بازداشت عبدالشکور و دیگر نظامیان پیشین در این ولایت را نمیپذیرند. محمود شاه رسولی، سخنگوی قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت هرات، میگوید که بر بنیاد فرمان عفو رهبر طالبان هیچ نظامی پیشین در این ولایت از سوی افراد این گروه بازداشت و زندانی نشده است.
فرمان امیرالمومنین شامل تمام کارمندان نظامی است، شامل زمینه است، هیچ کس اجازه نداره بوده منصوبه که در گذشته در نظام سابق وظیفه میکده اونا رو دستگیر کنه و فعلا در ولایت هرات هیچ کدام واقعی ندارن که در منصوب نظامی از طرف نیروی امنیتی دستگیر شده باشه.
اما برخی با این روایت طالبان موافق نیستند. نعیم قیور، آگاهی امور نظامی در هرات، میگوید که فرمان عفو رهبر طالبان تنها در حد حرف بوده است.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر عفو عمومی بسیار کمتر مورد قبول قرار گرفت. ما و شما در طول بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شاهد بسیار قضایایی هستیم که در مغایرت کامل با این فرمان عفو و ادعای عفو عمومی از جانب امارت طالبان بوده.
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان در نزدیک به 11 ماه اخیر از مسائل نگران کننده در افغانستان بوده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. در ماه قوس پارسال هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند.
پیام ها و نظریات شما.
نیلوی جرگه چه معنی داره؟ وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جنگ و جدل، بدبختی، آوارگی، بیچارگی، مردم به دریا انداخته میشه، افراد ملکی که از کوه پایین میشه به نام مقاومت از بین برده میشه و امثال از این خیلی گپای لوی جرگه و این مجلس علمای دینی هیچ دردی را دوا نمیکنه، از حکومت میخواهیم که اگر میخواهی که خود در قلب مردم جا بده، تمام این نوع بدرفتاری ها و ضایع کردن حقوق بشر اینا را مد نظر بگیره، از این کارها اجتناب کنه، خود به خود لوی جرگه هم هست و همه چیز است.
خواهش من من حیث یک جوان از همه شرکت کنندگان لوی جرگه و از تمام سران امارت اسلامی همین است که هرچه عاجل به فیصله برسند و مکاتب دختران را تحت در چوکات تا طرز العملی که خودشان او را تدارک دیده، شاید در مدت چند ماه او تمام شده باشه و اتمام رسیده باشه، در چارچوکات اینمو طرز العمل خودشان باز بکنه تا دخترها به مکاتبشان رفت و آمد بکنه و تعلیم و تعلم و تدریس و تدرسشان ادامه پیدا بکنه.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر از صنف 6 به الا 12 را هر چه زودتر باز کند و خواهران ما حق دارند که تحصیل کنند و این حق انسانی و حق اسلامیشان می باشد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به چند سرخط خبرهای مهم. یک مقام صحی طالبان در پکتیکا می گوید صبح امروز بار دیگر یک زلزله این ولایت را تکان داد. به گفته مقامات تا هنوز در مورد تلفات این زلزله معلومات در دست نیست. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. کمبود دکتران و کارمندان صحی زن در مناطق زلزله زده آزمون دیگر است که به گفته سازمان صحی جهان مردم در آن مناطق با آن روبرو هستند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا خواستار کمک های اضطراری 110 میلیون دلاری برای قربانیان زلزله های اخیر در افغانستان شده. یک مقام اوکراینی میگوید که تعداد تلفات حمله راکتی روسیه بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر کریمینچوک در اوکراین به حداقل 18 تن رسیده و حداقل 60 تن دیگر هم زخمی شدند. و رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان حمله راکتی اخیر روسیه بر این مرکز مزدحم خرید در اوکراین را یک جنایت جنگی خوانده و تعهد کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را پاسخگو قرار خواهند داد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی امیر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه هفتگی بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
باز هم سلام. فرشته نگاست ما شما را به بحث 25 دقیقه این هفته رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این بحث در مورد نشست علمای دینی که قرار است از سوی حکومت طالبان در کابل برگزار شبه صحبت میکنیم. این نشست در روز چهارشنبه برگزار میشه که در آن بر علاوه علمای دینی گفته شده که بزرگان قومی از هر ولسوالی افغانستان هم حضور خواهند داشت. پانتون پلی‌تکنیک کابل دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پانتون تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری نشست تعطیل شده. حکومت طالبان هنوز رسماً برگزاری نشست اعلام نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت در اواسط ماه گذشته به خبرنگاران برگزاری چنین نشست تایید کرده بود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اشتراک کنندگان و دستور کار این نشست هم به رسانه‌ها معلومات نداده. ای بحث بیشتر باز میکنیم. دو میمان در بحث امروز با خود دارم: طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و فیض الله جلال، استاد پانتون کابل و آگاه امور سیاسی با ما هستند. تشکری میکنم از این دو میمان گرانقدر ما که با ما پیوستند. در نخست از طارق فرهادی میخوایم بپرسم که فرهادی صاحب، ای چی معنا میده؟ طالبان چرا در رابطه به همچو یک نشست پنهانکاری میکنن و جزئیات نمیتن؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز و آقای جلال میرسانم. امکان داره در بعضی جاها دیده میشه شایعات است که شاید که ملاحبت الله از قندهار بیایه و همیشه در حرکت از او چی در خود قندهار چی در هلمند چی در هر جایی که باشه بسیار زیاد طالبا راجع به او پیشکی گپ نمیزنن. اما اینجا دو سه موضوع است. یکی است که این مجلس ما نمیتونیم تشبیه کنیم به یک لویه جرگه، یک مجلس علمای طالبان است عمدتاً و علمایی که خود طالبان انتخاب میکنند که کدام علما در اینجا بیاید و بعضی علمای دیگه که در افغانستان بودن و حتی در این ده ماه گذشته نه تنها از بهشون خواهش شده که در مسجد و از موعظه نکنن و حتی مجبور شدن که از افغانستان بیرون شدن، مثلا مولوی عابد که در کابل بسیار آدم رویدار و محور بوده. خب این که طالبان یک مجلس میگیرن یک گپ خوب است، این نشان میده که بین خودشان بعض مسائل حل نیست، احساس کردن که در کسب مشروعیت داخلی هم مشکلات دارن، بین خود هم مشکلات دارن.
تشکر.
و اتگر مجلس بین خود میگیرن.
سلامت باشین. لطفا فرهادی صاحب امرای ما شما بمانین. ما میخواییم در این وقت از استاد جلال بپرسم. استاد اجندا در این نشست چی خواد بود؟ از زمانی که طالبان حدود یک سال میشه به قدرت آمدن، اینا همیشه هر بار که در رابطه به حقوق زنها ازشان پرسیده شده، در رابطه به بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم پرسان شده، در رابطه به ایجاد حکومت فراگیر پرسان شده، اینا میگن که منتظر نشست علمای دینی و یا یمون نشست مشورتی هستن. اجندای این نشست چی بوده میتونه؟ آیا یمون نشست است که اینا وعده دادن بار بار؟
سلام یا الله، درود و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی، به جناب طارق فرهاد دوست و برادر گرامی ما، به جناب شما و تمام مردم افغانستان. شما در اخبارتان گفتین که هنوز جرگه یا شورا هرچی که نامش میمانید دستور کارش موضوعات مورد بحثش مشخص نیست. این بسیار مهم است که شورا باید پیشاپیش باید به مردم افغانستان و دنیا که به افغانستان علاقه داره باید روشن می ساختن که سری چی مسائل اینا بحث میکنن. امون رقمی که شما گفتین سری مسئله صلح بحث میکنن، جنگ و صلح، سر مسئله حقوق زنا بحث میکنن، سر آغاز مکاتب یا بسته بودن مکاتب دخترانه بحث میکنن، سری چی بحث میکنن؟ مسئله وحدت ملی تر هست، مشکلات مسئله جوانان مطرح هست، مسئله مشروعیت یا شناسایی طالبان مطرح هست که چگونه چی کنیم، از کدام راه پیش بریم که دنیا ما را به رسمیت بشناسه و چی تصمیم مهمتر و اساسی تر در این شورا گرفته میشه که یکی از این مسائل معلوم نیست که چی است. اصلا همین شورا برای چی است؟ گفته جناب فرهادی صاحب این جرگه است یا شورا است. اگر جرگه است، جرگه ها خود در طول تاریخ افغانستان جز فریب مردم افغانستان، جز یک نیرنگ و خاک انداختن به چشم مردم افغانستان چیزی دیگری نبوده. بار بار خودی طالبا جرگه ها را انتقاد کردن، محکوم ساختن و حتی گفتن از این جرگه ها چی جرگه مشورتی، چی جرگه سال، چی جرگه تفاهم ملی، ده ها جرگه دیگه که قبل از اینا در دوران کرزی و پیش از او بعد از او در دوران اشرف غنی دایر شده، همی طالبا خودشان جرگه ها را رد کردن.
تشکر. بله،
حال نمیدانم که چطوری با جرگه ها رو آوردن و تحت عنوان احیای امور روش عنعنوی اینا چی میخواهند بکنن. بسیار مهم است که ما کمی انتظار بکشیم کمی انتظار بکشیم.
بله.
ببینیم که در این جرگه چی مسائل مهم که به درد مردم افغانستان میخوره و چی گری کور باز میکنه مورد بحث قرار میگیره.
تشکر.
این جرگه بله. مانند جرگه های قبلی است با یک چند شعار و چند بیانیه که قبلا تنظیم میشوه، این جرگه پایان میآوه و کدام دستاوردی برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
تشکر.
جز ای که دروازه پهنتون پلی‌تکنیک از چهارشنبه تا دوشنبه تقریبا نیم هفته یا یک هفته دروازش بسته میمانه.
سلامت باشین استاد جلال.
دیگه کلام گپی به مردم افغانستان نمیرسه، ما کمی باید انتظار بکشیم.
بله استاد، لطفا همراه ما بمانین، وقت اندک است. ما میخواییم بیشتری موضوع را ما باز کنیم. ما میخواییم از فرهادی صاحب بپرسم که این نشست علمای دینی طالبا در آستانه یک سالگی حکومتشان برگزار میشه، این در حال است که هیچ حکومت تا هنوز طالبا را به رسمیت نشناخته. اهمیت از این نشست برگزاریش در داخل افغانستان، ای به خاطر مشروعیت داخلی برای طالبا چقدر با ارزش و با اهمیت است؟
فکر کنم که برای مردم تاثیر نداره، چون اگر این تنها علمای دستخوش طالبا باشن، قسمی که گفتم بعض علمای دیگه هم مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند، اگر تنها علمای باشن که طالبان انتخاب کنن، خب مردم افغانستان این چیزا را دیدن، مثل که استاد جلال گفت در تاریخ، زود فریب نمیخورن. بگم این باعثی یک اجتماع طالبان دیدن میشه در آخر کار. فعلا کارکرد حکومت طالبان نه به موازین اسلامی تطابق میکنه، به خاطر که اینا حق اسلامی تعلیم و کار زنان را سلب کردن و به مو دلیل است که کشورهای اسلامی هیچ اینا را به رسمیت نشناختند. در مقه در وقت هیچ کشور اسلامی به رسمیت نشناخت و اینطوری یک اجتماعی که اینا میخواین که بکنن برای 3-4 روز، این جای یک قانون اساسی را نمیگیره، به خاطر که در فقدان یک قانون اساسی، قانون مدنی که در اونجا مذاهب دیگر افغانستان گنجانده شده در مسائل مدنی و مسائل مردم اهل تشیع افغانستان گنجانده شده و قانون تجارت که در حقیقت طالبان تمام روز گفته میدن که شما بیاین دوباره سرمایه گذاری کنین در افغانستان، اما هم شنیده میشه که در بعض جایا ملکیت مردم غصب کردن، خانه ها را گرفتن، کرایه نمیتن، یعنی برازی که سرمایه گذاری را پس به طرف افغانستان جذب کنن، باید است که قانون باشه و به این چیز هاست که در حقیقت مشروعیت در داخل افغانستان پیدا میشه. فعلا ما در اون نقطه نیستیم و تفکر طالبان هم به اون نقطه نرسیده، چون که در شمال میبینیم که نارامی هاست و نارامی ها را اینا به صورت نظامی سرکوب میکنن.
بله تشکر. لطفا با ما باشین فرهادی صاحب، بس 25 دقیقه رادیو آزادی است و در رابطه به نشست روز چهارشنبه علمای دینی طالبا صحبت میکنیم که تا هنوز رسما خود طالبا در این مورد هیچ معلومات ندادن. تنها چیزی که معلوم است این است که پل تکنیک کابل از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری نشست تعطیل شده. من با خود طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و فیض الله جلال، استاد پنتون کابل دارم. جلال صاحب، شما پیشتر از جرگه های پیشین و قبلی هم یاد کردین، در یک جرگه 2000 عالم دینی در زمان جمهوریت دور هم جمع شده بودن و اینا بر صلح فتوا دادن. در اون وقت طالبا گفته که این جرگه نمایشی است و این جرگه کدام مشروعیت پیششان نداره. اکنون که اینا علمای دینی را از مناطق مختلف جمع میکنن و همچنان که گفته شده که از هر ولسوالی بزرگای قومی را جمع میکنن، پس چه نوع خودشان انتظار دارن که این جرگه مشروع یا این نشست مشروع خوانده شوه؟
ببینین، ما مشکلات زیاد داریم، منظورم افغانستان است، ما مشکلات زیاد داریم. ما این جرگه را در اوضاع و احوال دایر میکنیم، یا برادرای طالب دایر میکنن، که جهان امارت را به رسمیت نشناخته، و امارات با جهان تعامل سیاسی دیپلماتیک نداره. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نماینده ای را که طالبان معرفی کردند در سازمان ملل متحد نپذیرفتند. طالبان در داخل خود مشکلات بسیار کلان دارند، مشکلات قومی دارند، مشکلات درانی و غلجایی بسیار جدی و بسیار شدید است.
پس استاد
از همه مهمتر
با برگزاری از این ببخشین با برگزاری از این
یک دقیقه گوش که خواهر یک دقیقه او رقم دقیقه که چی بزن اندازی باز مردم نمیفهمه ما چی گفتیم. از همه مهمتر طالبان در دوران مبارزه بر علیه دولت‌های قبلی اینا شعارهای داشتن که اگر ما قدرت بگیریم عدالت عمری رو روی کار میاریم، ما برای ما مهم مسلمان بودن است، مسئله قومی، زبانی، سمتی هیچ اهمیت نداره. ما همه امت اسلامی هستیم و گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بناهن برادر هستیم. و همیشه می گفتن که انما المؤمنون اخوتن فاصله بین اخویکم، ایره زمزمه می کدن. حالی که قدرت گرفتن عملا طالبان اوزبک، طالبان هزاره، طالبان تاجیک احساس تبعیض، احساس ناهمگونی، احساس برادری و اخوت نمی کنن. یک تبعیض آشکار در نظام طالبان وجود داره که یک قوم او بیشتر از یک محل و یا دو محل حکومت میکنه. حتی پشتون ننگرهار احساس کنر احساس تبعیض میکنه.
سوال ما
در چنین اوضاع تدویر لویا جرگه با مشکلات یک جا خواهد بود.
بله.
و اگر علمان جمع شد و بازی نه جرگه از خیره نامشه میمانند شورای اهل و حل و عقد که او هم از پیششان رفته حیران ماندن کاری در اهل و حل و عقد بمانه، میره جرگه بگیم، میره شورا بگیم، حتی سر نامش تا هنوز توافق نکردن. یک کشمکش ذات البینی و درونی در بینشان وجود داره و من نمیدانم که این جرگه به کجا میکشه و چی پیام مهم برای مردم افغانستان و به جهانیان خواهد داشت. درچی علاقمندان امارات یا طالبان مثل آقای کرزی، فاروق وردک و یک چند نفر دیگه که در گذشته وزیر بودن و دبیر بودن و رئیس بودن بسیار تشویق کردن که اگر شما لوی جرگه را بسازین باز دنیا به رسمیت شما را میشناسه.
تشکر.
حال دنیا ماهیت جرگه ها را میفهمه که جرگه های فریبنده، جرگه های نیرنگی، جرگه های دروغین، کدام دردی را، کدام مشکلی را، کدام گری کوری را این جرگه ها باز نکردن.
سلامت باشین.
در چشم مردم افغانستان خاک زدن و اینا نمیتونن در چشم جهانیان خواب بزنن.
سلامت باشین.
حقایق افغانستان باید اینا حقایق تاریخیش، فرهنگیش، سیاسیش، اجتماعی را، قومی را باید رعایت کنن.
سلامت باشین استاد، تشکر. لطفا همراه ما بمانین. فرهادی صاحب، شما که اوزار دقیق همیشه دنبال میکنین، میتونین به ما بگوین که انتظار شما از این نشست چی است؟ طالبا حداقل با برگزاری از این نشست چی را میخواین ثابت بکنن و چی را اینا باید در این جرگه یا در این نشست مد نظر بگیرن که حداقل اما در پای مشروعیت داخلی که گفته شد شما گفتین این در پای زوستن او را دریابن؟
انتظار ما ایست که تمام از این مجلس علنی باشه، بخاطر که ما فعلا یگانه اخباری که داریم از سخنگویان طالبان داریم که آل معلوم شده که اونا یا حقیقت نمیگن یا از حقیقت این خبر ندارن. از او خاطر باز در این حال اگر ما مثلا گفتمان والی کابل گوش کنیم که او میگه که مثلا کلگی هر کسی که به ضد ما بخیزه یا چیز بگوه واجب القتل است، پس روحیه طالبان ما باید از اینجا اندازه کنیم، از چیزی که سخنگویانشان میگن اندازه نکنیم. به خاطر که اگر این مجلس علنی باشه، وقتی که ما حرف دیگر طالبان در اینجا بشنویم، روحی اصلی از اینا از اینجا عذاب برمی آید برای ما که اینا چی میخواین؟ آیا میخواین که یک حکومت اجبار داشته باشن در افغانستان؟ آیا اینها به قانون اساسی عقیده دارن یا ندارن؟ و این چیزهایی است که یا ایست که مردم افغانستان میبینن که یک مجلس بین طالبا بود و ناامید میشن و هیچ کدام فرقی نمیکنه و هیچ کدام مشروعیت بیشتر برای طالبا نمیده و یا و در عین حال جامعه بین‌المللی بسیار مواظب بعضی است، خصوصا کشورهای اسلامی که حقوق اسلامی زنان در اینجا بسیار پایمال شده در افغانستان. مسئله از این که امروز ما در زلزله دیدیم که خود مردم خوست و پکتیا در تلویزیون گفتند که ما دکتر زنانه نداریم، حالا اینجا کسی زخمی شده از زنا کی باشه کورا ببینن؟ خب امروز اگر ما دختران نمانیم که در مکتب برن یک ساینس یاد بگیرن، یک طب یاد بگیرن، فردا چی کنیم؟ طالبان در حقیقت هیچ آینده را نسنجیدن، مکاتب بستن، مکاتب دختران یک سیستم بود که فعال بود او را بستن و حال که اگر بازم کنن معلمین کجاست، پروگرام کجاست، اینطور مشکلات را اینا خودشان خلق کردن که متوجه شدن که باید است که بین خود یک مجلس داشته باشن که کدام طرف میرن، یا ایست که زیادتر به طرف تاریکی میریم یا ایست که اگر اینا را خداوند هدایت کنه به طرف نور حرکت کنیم. اما هنوز معلوم نیست، ما باید روز دوشنبه یک بحث دیگه داشته باشیم.
حتما. تشکر فرهادی صاحب، لطفاً شما هم با ما بمونین، وقت برنامه اندک است اما کوشش میکنیم که سوالای بیشتر مطرح بکنیم. استاد جلال، اگر شما بگوین در این نشست علمای دینی گفته شده که بر علاوه علما بزرگای قومی از هر ولسوالی افغانستان هم حضور خواهند داشت، اما از حضور زنا در این تا هنوز خبر نیست و در این چیز گفته نشده، چقدر به نظر شما این نشست اما شمول میتونه باشه؟
اول خطا نکنیم که در افغانستان نه حقوق زن وجود داره نه حقوق مرد. مردم چندان حق و حقوق ندارن. حقوق اساسی مردا، حقوق شهروندی مردا مانند زنا بی‌رحمانه پایمال شده است. حال مسئله قوام یک مسئله بسیار جدی است که با اونام کس حق و حقوق قائل نیست. شیعه و اسماعیلیه و اینا را خود کس دور از شرافتشان، نجابتشان آدم نمیدانه. ترکیب شورا یا جرگه، بیا لوی جرگه بگیمش که امین لوی جرگه ها رسواتر شوند. ترکیب امین لوی جرگه سوال برانگیز است. شما گفتین که بزرگان اقوام سرکوب شدن در 45 سال اخیر، مجبور به مهاجرت شدن، مجبور به اطاعت شدن. کدام بزرگ قوم؟ بزرگ قوم کسی است که تا دندان مسلح است و یک دلی از آدم کش و قاتل و بیدادگر پشتی سر خود دارد. در 45 سال خوب بزرگ قوم همی رقم بود. مردمان واقعی که با قلم سر و کار داشتن، با نان و نمک سر و کار داشتن، با خدمتگذاری سر و کار داشتن و بزرگ قوم بودن، در حمایت مردم خیش بودن و در خدمت مردم خیش بودن، اونا را قدر و کم کردن. بنابراین کدام بزرگ؟ بزرگ مزرگ نیست. دست نشانده های خود در رژیم قبلی می آورد به نام بزرگان، به نام مشران. گپای مفت، گپای فریبنده. بمی خاطر است که ما نه دولت شدیم، نه ملت شدیم، نه صلح آمد. مشکلات افغانستان همه تو پابرجامان. رژیما در طول تاریخ چی شاهی بوده چی جمهوری بوده، دروغ همین دروغگویی من هم نفهم چی وقت پایان می آوه.
سلامت باشه نستاد.
حقیقتی مسئله ایست که این جرگه با این شکل و شبایلی که داره از این کلام چیزی مهم امیدوار کننده بیرون نمی شوه. بخاطری چی؟ بخاطری از این که در این تفکر اصداد یا تفکر موافق و مخالف وجود نداره. با مخالف اساسی که اجازه نمیده که در اینجا صدای خود بالا کنه. این با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و با الله اکبر ختم میشه. این نمیشه مشکل افغانستان با این چیزا حل کرد. مشکل
بسن.
افغانستان مشکل قومی است، مشکل افغانستان مشکل سیاسی است، مشکل اقتصادی است، مشکل شهر و ده است و مشکل افغانستان حتی مشکل منطقه
با مزرعت وقت ما کم است. با مزرعت که وقت ما کم است و من سخنان شما را قطع کردم. تشکر. سلامت باشین استاد جلال. من میخوایم از فرهادی صاحب کوتاه بپرسم که با در نظر داشته می تمام مشکلات را که استاد جلال هم یاد کردن، شما هم به اونا اشاره کردین، راه حل چی است؟ اگر راه حل برگزاری اطور یک نشست در افغانستان نیست، نشست که انوزه اتو سر نام از او روشن نیست، نشست که رسانه ها احتمالاً اجازه پوشش از او را نخواد داشتن، نشسته که اما شمول بودن از او زیر سوال است، اگه این راه حل برای اهل کنونی افغانستان نیست، پس به نظر شما راه حل چیست؟
این راه حل نداره.
مشکل در اینجا است که اگر طالبان سران قوم که خودشان میخواین انتخاب کنن، سوال این است که طالبان کی انتخاب کرده؟ رهبر طالبان کی انتخاب کرده؟ ببینید امی معیار از اینجا شروع میشه. پس باید است که اطور یک نشست بسیار آمادگی زیادتر میخواید در یک فضای شفاف در مناطق مختلف افغانستان انتخابات در همو زونش میخواید که مردم در اون همو سر قوم خود اقلا انتخاب کنند که او را طالب انتخاب نکنند، خود مردم انتخاب کنند، بازازو بازگو بیاید در کابل و گپ دل خود گفته بتانه که در منطقیش چی گپ است، چی ظلم میشه سرش، وضع اقتصادی چطور است و کسایی که از کابل سرش مقرر شده اونا چی رقم رویه میکنند. در اون صورت است که باز اطور یک مجلس مفید بوده میتونه، اما ای شش ماه کار داره. ای باید است که اول مردم در مناطق مختلف نمایندگان خود خودشان انتخاب کنند. نمایندگان
فرهادی صاحب بجای برگزاری اطور یک نشست، طالبا در عمل باید چی بکنن که پاسخگو باشه به خواستهایی که جامعه جهانی ازش مطرح کرده و همچنان به خواستهایی که مردم در داخل افغانستان او را بار بار میگن و صدا میکنن؟
دو چیز. اولی که باید همین مکاتب دخترها را فوراً واسه این یک سیگنال بسیار مهم است برای وضعی که مردم بسیار ناامید شدن، حال فامیلا قصد مهاجرت دارن و بیرون افغانستان به خاطر که یک دختر 10 سالشون 2 سال بعد مکتب رفتن نمیتون. این بسیار مهم. دومی که اینا قادر شوند که یکی دو معاون خود پس کنن، نوازش کسان را بیارن که از اقوام مختلف هستن و طالب نیستن، یعنی اونجا یک آقای حنفی ششته که صلاحیت هم نداره، در این روزا دیدام نمیشه زیادتر، اما کسانی باید بیان که طالب نیستن و از جوانانی که در خود افغانستان هستن و در قدر سال تعلیم آموختن کار کردن استفاده کنن. او جوانان هم امروز بسیار در افغانستان ناامید میافم هیچ، یعنی وقتی که میبینیم که طالبان یک آدم رو والی کابل مقرر کردن که اوتور حرفا میزنه، یک جوان چطور فکر کنه که آیندهش در این مملکت بهتر بوده میتونه؟ جوانان خوب با مدل ضرورت دارن که کسایی را در حکومت ببینن که اونا دل دیگه کسا را خوش کنن که ما میخواییم یک روز مثل دیوانه شد، اما اون طور آدم ها را که والی کابل مقرر میکنن امید باقی نمی.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و فیض الله جلال آقای امور سیاسی و استاد پندون کابل با خود در این بحث داشتیم و در رابطه به برگزاری نشست علمای دینی از سوی حکومت طالبان در این بحث صحبت شد که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود.
جوانم کار جهان را ببین، ساز دورنگی با همگان را ببین، یار جوانم یار جوانم کار جهان را ببین، از پس لبخند اشک روان را ببین، یار جوانم کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی، کجا دستان به مهر، کجا دلهای سنگی،
کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان بمه کجا دلهای سنگی یار جوانه کار جهان را ببین از پس لبخند عشق روان را ببین یار جوانه خورشید طلایی مرا همراه خورشید طلایی برای شانم برد آسمایی برای شانم برد آسمایی نمی دیدی بجز لبخند کابل نمی آمد جز آواز للایی.